كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان صلوات. خب شب اول ماه ربیع هست و انشالله که قبول باشد همه عزاداری ها و عرض ادب کردن ها به محضر اهل بیت و روزه ها، زیارات، زیارت اربعین و همه این تلاش در واقع دو ماهه از همه نوکرها انشالله خدا قبول بکنه، انشالله به امضای امام زمان علیه السلام برسه. انشالله که همین طور باشه. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هدیه به پیشگاه امام رضا صلوات. خب امشب شب بزرگیه به عنوان شب لیلة المبیت. شب اول ماه ربیع رو میگن شب لیلة المبیت، شبی که امیرالمومنین علیه السلام در بستر پیامبر خوابید که پیامبر بتونه فرار بکنه از مکه به سمت مدینه و مبدأ هجرت شد. جهتش هم این بود که از قبائل مختلف عده‌ای رو جمع کرده بودن پیامبر رو به قتل برسونن، حضرت شبانه باید از مکه به سمت مدینه حرکت بکنه. امیرالمومنین علیه السلام مأمور شد که در بستر پیامبر استراحت بکنه که اونها فکر کنن که پیامبر داخل منزله و پیامبر از مکه خارج شد. نیمه های شب اینها اومدن حمله کردن و داخل منزل پیامبر شدن و دیدن که امیرالمؤمنین در جای پیامبر. آیه آمد که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. مؤمنین کیان؟ اونایی که جان خودشون رو در راه خدا ایثار میکنن و با خدا معامله میکنن. و امیرالمؤمنین میفرمود من نمیدونستم که زنده میمونم یا از دنیا میرم. اگه میدونست که فضیلتی نبود، اونجا قرار نیست که از علم غیب استفاده بشه. پیامبر هم چیزی نفرمود به امیرالمومنین و خدا پرده ها رو کنار زد، به ملائکه مقربش نشون داد این صحنه رو و مباهات کرد طبق روایات و اینها. نکته اول این که معمولا شب اول ربیع این اتفاق بسیار بزرگ، حالا همینجوری که شیعیان خیلی به دنبال تبلیغ برای همچین مناسبت مهمی نیستن، حالا غیر از اون اخیراً شاید یه دهه شده، فکر میکنم یکی دو دهه شده که تحت تأثیر اتفاقات دیگری هم قرار میگیره این مناسبت. یعنی شب اول ماه ربیع امشب میبینید که خانوما خصوصا را افتادن تو کوچه ها، در خونه در مساجد رو میزنن و شمع روشن میکنند و آسیب میزنن به در مساجد و اینها که به پیامبر خبر بدن که اول ماه ربیعه و مژدگانی دریافت کنن. خب این رو بارها عرض کردیم، این کار نه تنها خرافات و ریشه دینی و مذهبی نداره، بلکه اگر به نیت ورود انجام بشه، یعنی به نیت یک کار دینی انجام بشه، بدعت و حرام هم هست. یعنی من دو ماه عزاداری کردم برای اهل بیت، الان میخوام یه مزدی بگیرم از پیامبر، شروع ماه ربیع رو با بدعت، با یک کار حرام شروع میکنم. و خب دیگه حالا قبلا در یه مسجد رو می زدن، بعد کم کم شد 7 تا مسجد، الان شده 70 تا مسجد. دیگه باید به جا برسه، فکر کنم کم کم پمپ بنزین باید آتیش بزنن مثلا، که بگیم آقا دیگه. بعد چه پیغمبری که او خبر نداره، ما خبر داریم از آمدن ماه رب. این نکته اول که بماند بذاریم کنار. قاعده در خدا عالم رو یه شکلی آفریده که برای رشد کردن، اصل حرفمون امشب اینه، اگه کسی میخواد رشد بکنه، قانونی که خدا گذاشته اینه که برای رشد کردن چیزی باید فدای چیزی بشود. همیشه همینجوریه. یعنی شما وقتی میخواید نماز اول وقت بخونی، یه چیزی رو فدا میکنی، یه کاری داری اونو میذاری کنار و میری نماز اول وقت میخونی، استراحت رو میذاری کنار، نماز صبح میخونی. خلاصه همیشه این شکلیه که شما بعد از یه چیزی بگذری به یه چیز دیگری بپردازی. صدقه میخوای بدی، سخته دیگه، شما بعد از یه چیزی بزنی و به کس دیگری پول بدی. هر چقدر آدم ها در تشخیص این که چه چیزی باید فدای چه چیزی بشود موفق باشن، که امور ساده ایه، معمولا قابل تشخیصه، و هر چقدر آدم ها بتونن رو دلشون پا بذارن و چیزی رو فدای چیزی بکنن برای رضای خدا، بتونن یه پدیده ای رو فدای پدیده دیگر بکنن، رشد میکنن. والله وقتی شما میگی آقا نماز، طرف نمیتونه از خودش بگذره، میگی نماز اول وقت، نمیتونه از وقتش بگذره، میگی صدقه، نمیتونه از پولش بگذره، میگی خانواده، نمیتونه از همسرش بگذره، از همسایش بگذره. خلاصه در زندگی همش همینه. خدا اصلا قانون دنیا این شکلیه، اگه قرار رشدی اتفاق بیفته، یه چیزی فدا میشه، یه چیز دیگه بالا میاد. همین و بس. خب چه شکلی میشود به این قوه رسید؟ یعنی آدم ها چجوری میتونن انقدر قوی باشن که بتونن واقعا این کار رو انجام بدن و مثلا وقتشون رو فدا بکنن، کارشون رو فدا بکنن برای نماز اول وقت. آرامش ظاهریشون رو فدا بکنن، بشینن مطالعه بکنن. نمیدونم، استراحتشون رو فدا بکنن، بلنشن برن یه گرهی از یه کسی باز بکنن مثلا، یه کمکی بکنن. الان شهریور ماه، به هر حال الان بچه ها کم کم ثبت نام و آماده دارن میشن برای مدارس. خب اینا روپوش لازم دارن، نمیدونم لوازم تحریر لازم دارن. به هر حال جامعه مؤمنین معمولا دست به دست میدن برای اونایی که یه مقداری ضعیفترن، خب این کار انجام میدن. این یعنی که من دارم از وقتم، از آبروی خودم، از ثروت خودم، یه چیزهایی رو دارم فدا میکنم برای اینکه یه کسی بره. خب اینجا من رشد میکنم. به این قانون رشد اینه. از کجا میشود انسان به این قوه برسه که بتواند این کار رو بکنه؟ صفتی لازم دارد به نام حلم. حلم صبر فرق میکنه. صبر یعنی که من به هر حال یه پیش آمدی تو زندگیم اتفاق میفته، تحمل، بهم فشار میاد ولی سعی میکنم عکس العمل نشون ندم، به نوش میگن صبر. اما حلم یعنی این که اصلا من هیچیم نمیشه. حلم یعنی این که اصلا اتفاقی در من نمیفته. و این صبر وقتی روش کار میشه، کم کم تبدیل به حلم میشه. حلم لازمه رشد انسانه. آدمها رو به پیامبری میرسونه حلم. حلم صبر نه، صبر خالی که من داره بهم فشار میاد، پیر میشم، نمیدونم افسردگی میگیرم، ولی میگم حالا من این زنه رو دارم تحمل میکنم دیگه، ولی داغون شدم. این شوهره رو دارم تحمل میکنم ولی داغون شدم. خب این صبره، خیلی هم خوبه. اما اونی که رشد انسان تصاعدی میشه و انسان رو میتونه به پیامبری برسونه، حلمه. آقا این قرار ما به پیامبری برسیم، قرار کار دیگه ای مگه بکنیم؟ یعنی خدا چه توقعی از ما داره؟ خدا توقعش این بوده که هر انسانی که آفریده پیامبرش بشه. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه دیگه. به ما نگفتن سلمان فارسی بشید، به ما نگفتن آیت الله بهجت بشید، به ما نگفتن کف کار شاید اونا باشون نمیدونم، ولی همه ما یه قوه ای داریم برای پیامبر شدن. اینا بالاخره حرف زدنش رو منبر راحته دیگه. به به آقا عجب نکات جالبی، هم اینجوری میکنیم و بله بنده باید پیامبر، هم گوینده هم شنونده هممون سر کاریم. ولی قاعده اینه که ما باید به اون نقطه برسیم. خدا ما رو خلق کرده برای نهایت کمالمون. همه موجودات رو خدا خلق کرده که به نهایت کمالشون برسن. حالا این مثلا گوسفنده نهایت کمالش اینه که ذبح بشه، تو جلسه روزه امام حسین خرج بشه. نهایت کمال اون گیاه اینه که مثلا رشد بکنه، یه انسانی بیاد ازش استفاده کنه، یا همون گوسفنده بیاد این استفاده کنه، بعد اینجوری بره تو روزه. آخر هر مخلوقی رو خدا خلق کرده برای نهایت کمال خودش. انسان نهایت کمالش اینه که به یه جایی برسه که هم رتبه پیامبر باشه، حداقل افق نگاهش اونجاست. درست شد؟ اگر کسی این نگاه رو داشته باشه، فقط این نگاهه، تولید حلم میکنه. یعنی یه کسی یه افق این چنین داره، میخواد به اون قله بلند برسه، قاعدتا لوازمش رو تعیین میکنه. یه وقتی هست من میخوام برم مثلا تا پای کوه، اونجا یه ذره یه چمن پیدا کنم بشینم یه دونه نون پنیر گوجه با بچه ها بزنیم برگردیم. یه وقتی هست میخوام بریم قله مثلا نور الشهدا، یه وقتی هست نه میخوام بریم قله دماوند رو مثلا فتح بکنیم. برای هر کدوم یه لوازمی برمیداریم دیگه. اونی که میخواد بره یه نون گوجه ای بخوره مثلا پای کوه با بچه ها مثلا یه ساعت تفریح کنه بیاد پایین، این آدمو بهش بگی آقا بیا بریم تا قله مثلا نور الشهدا، بابا فلان نمیتونه، یه ذره راه بره پاش درد میگیره، چون اصلا هدف گذاریش این نبوده، زود خسته میشه، نق میزنه. ولی اگه هدف گذاری اون قله باشه، طرف از قبل آمادگی داره. این آمادگی ذهنی از همش مهمتره. لوازمش هم برداشته، کفش مناسب رو برداشته، یه کوله مناسب برداشته، نمیدونم توشه راه رو برداشته، اما از همه مهمتر اینه که یه آمادگی ذهنی پیدا کرده که من میخوام به اونجا برسم. طبیعتاً تو مسیر اگه پاش پیچم بخوره، یه دقیقه میشینه، استراحت میکنه، دوباره بلند میشه، راه میفته، چون هدفش هدف بلندیه. حلم که انسان رو میتونه به پیامبری برسونه، حلم که میتواند به انسان قوه این رو بده که انسان پدیده های بزرگتری رو فدا بکنه. و فدیناه به ذبح عظیم. حضرت ابراهیم باید از اسماعیل خودش بگذره. اسماعیل های وجود خودمون رو اگه بتونیم پیدا بکنیم و ذبحش بکنیم، این به قوهی نیازمندیم به نام حلم. این حلمه از کجا میاد؟ زمانی که من افق نگاهم بلند باشه، نوع فکر انسان، نوع اهداف انسان مشخص میکنه. خدا میگه حرکت کن بیا. خدا من تا کجا باید بیام؟ میگه تا برسی به من. انک کادهون الى ربک کدحا فملاقی. خب خدایا تو کجایی؟ یعنی تهش دقیقا کجاست؟ میگه من که بی نهایتم، آخری اصلا وجود نداره. و جالبه شما مثلا یه پدیدهی به نام قیامت داری، قیامت آخر کار نیست، یه مرحله بین راهه. چون ما قرار نیست که سیرمون متوقف بشه. مثل این مونه که آقا امسال ما امتحانامون دادیم قبول شدیم، تموم شد؟ نه، میگه رفتی مرحله بعد. مرگ همینطوره، برزخ همینطوره، قیامت هم همینطوره. بعدش برای ما خیلی قابل تصور نبوده که نگفتن، و الله یه بی نهایت ما باید حرکت بکنیم. معنی نداره که ما وسط راه حساب کتاب بکنن برای ما. این قیامت وسط راهه و این یه مرحله بین راهه، آخر کار نیست. بعدش کلن فضا تغییر میکنه و یه شکل دیگری میشه که یه خورده تصورش برای ما سخته. خود بهشت و جهنم هم تصورش برای ما سخته. اون بخشایی که یه خورده میشده که محسوس بکنن برای ما، بگن آقا مثلا این شکلیه که ما یه ذره درک بکنیم، اون شکلی برای ما نقل کردن، والا باید بری ببینی. ایشالله میریم بهشت رو میبینیم، ایشالله جهنم نمیریم. ما هم زیاد از جهنم صحبت میکنیم به خاطر اینکه بالاخره بهشت رو میریم میبینیم دیگه، ولی جهنم رو تعریف کنیم که بدونیم چه خبره. بالاخره شماها همتون قرار بهشتی باشید. همین که باور نداری، با همین خنده هایی که همین که باور نداری، یعنی که حلمم نداری، صبرم نداری. خیلی داغون‌تر از این حرفایی. به خاطر اینکه شما اصلا اهداف دین امشب اومده میگه بریم ببینیم قیمه رو بخوریم بریم آجا، چی داری میگی تو؟ چیه امشب آقا؟ قیمه است یا عدس پلوه؟ دمت گرم. خیلی آقایی. یعنی که احتمالاً چای داریم، البته با قند، قندش مهمه. خب خدای تا کجا بیام؟ میگه یه بی نهایت باید بیای. بی نهایت کجاست؟ میگه حالا بیا میفهمی. پس اول باید این فکر اصلاح بشه اولا، بعد این نوع تفکر نوع حرکت ما رو معلوم میکنه، نوع فکر ما نوع حرکت ما رو معلوم میکنه. دقت بکنیم، ببین ما فکرهامون حرکت ایجاد میکنه، بلکه فکر ما طوفان ایجاد میکنه. ما خیلی وقتا فکر میکنیم ولی داریم مثلا فکر میکنیم دیگه. خدا وقتی میخواد در قرآن در مورد مثلا یه چیزی که حرکت میکنه برای ما حرف بزنه، خب این همه مثلا شما کهکشان داری، سیاره داری، نمیدونم ابر داری، باد داری که داره حرکت میکنه دی. خب از اینا میتونی مثال بزنی. خدا میخواد در مورد حرکت حرف بزنه، میاد از کوه حرف میزنه، از بی حرکت ترین چیزی که ما میشناسیم حرف میزنه. میگه و تر الجبال، شما کوه ها رو میبینی که تحسبها جامده، فکر میکنی ثابته، و هی تمر رو مر سحاب، در حالی که کوه ها مثل ابر دارن حرکت میکنن. اگه کوه داره مثل ابر، ببین خدا چیکار داره میکنه؟ داره طوفان فکری ایجاد میکنه برای ما. اگه کوه مثل ابر حرکت میکنه، فکر شما طوفان ایجاد میکنه، طوفان ایجاد میکنه. لذا از همه این بحثا و این هدف بلنده، اون حلمه، اون چیزی فدای چیزی شدنه، همه اینها برمیگرده به یه جا. باید فکر ما اصلاح بشه. فکر اصلاح شدن، من چند شب منبر رو خلاصه کردم تو یه شب، و هر کدوم از این مراحل رو میشد یه شب در موردش منبر رفت. ما یه اهداف بلندی داریم، میخوام به اونجا برسیم. نیازمند این هستیم که چیزایی رو فدای چیزی بکنیم، نیازمند این هستیم که حلم داشته باشیم. این تنها بستگی داره به ذهن ما. فکر باید اصلاح بشود تا حرکت درست ایجاد بشود. پس شیطان همه انرژی و همغمش رو میذاره برای برهم زدن محاسبات ذهنی من. بعد میبینی که همه دارن حدیث آیه میخونن، همه هم با هم اختلاف دارن. معلومه که من دارم یه جایی این درست فکر نمی کنم، یه جایی نفسم اومده میگه این کار انجام بده، فکرم اومده در خدمت نفسم قرار گرفته، داره مبنا میچینه براش. یه دفعه میبینی همه دارن نهج البلاغه از حفظ میخونن به نفع خودشون، اون نهج البلاغه میخونه، اینم نهج البلاغه میخونه، جفتشون هم مقابله هم، این قرآن میخونه اونم قرآن میخونه. بعد خب اگر اختلاف وجود داره معلومه که یکی از اینا اشتباهه، یا هر دو اشتباهه، این به نفع خودشون به نفع خودش. طرف میگه آقا نماز باید فرادا باشه فقط. چرا؟ گفتش که به خاطر اینکه خدا در قرآن میفرماد ان صلاته تنها، نماز باید تنهایی باشه. دودش ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، این تنها به معنای فارسی نیستش که، معنای نهی کردنه، یعنی نماز هی میزنه نهی میکنه از فحشاء و منکر، نصفشو گرفته به نفع خودش. ورودی خروجی های فکر باید کنترل بشه، در نتیجه لشکر ابلیس همه هم مغمش برای اینه که یه جوری ذهن من و شما رو کنترل بکنه. پس اینستاگرام به درد شما نمیخوره. پس بیش از 250 تا کانال ماهواره‌ای فارسی زبان قرار میدن مفت. اونایی که تو دارو ما رو تحریم میکنن، اونایی که بچه های ما میمیرن بهشون یه دونه دارو نمیرسونن، اونا مفتی دارن برای ما برنامه میسازن، فیلم، سریال، برنامه های ترکیبی جذاب که ما استفاده کنیم. دوستمون دارن، خیر، قراره که ذهن شما کنترل بشه. اونا بهتر میدونن که این حرفایی که ما میزنیم یعنی چی، چون او بیشتر از ما رفته مطالعه کرده و میفهمه که اگه کسی رو تونستی ذهنش رو کنترل بکنی تمامه، کارش تمامه. افکار یه کشوری رو اگه شما بتونی مهار بکنی تمام، شما تصرف کردی اونجا رو، نیازی به لشگرکشی و نمیدونم این حرفا هم نیست. خیلی این حرفی که امشب شنیدید گرونه، ولی خب من خیلی حال مساعدی نداشتم، ببخشید اگر خوب بیان نشد. شما سعی کنید خوب تحویل بگیرید، این حرفی که امشب شنیدید خیلی گرونه. بریم حرم امام رضا علیه السلام. ما یکی دو هفته پیش مهمون امام رضا علیه السلام بودیم، یه جلسه ای داشتیم با یکی از خادمای حرم امام رضا علیه السلام و ایشون یه سلسله معجزاتی از امام رضا علیه السلام تعریف کرد، خیلی جذاب بود. یه گروهی شدن و دارن جمع میکنن معجزات حضرت رو، شفاهایی که اتفاق افتاده مستندش میکنن، نمیدونم اسناد پزشکی رو میرن میبینن، موضوعات مختلف، صحت و سقمش رو در میارن و ثبتش میکنن که به هر حال اینها انتقال پیدا بکنه و مستند باشه. یه کسی بالاخره، هر کسی نیاد هر چیزی رو نسبت بده به امام رضا، از اون طرفم اگر قرار باور بشه مستند باشه، اگر اتفاقی افتاده اینها با استناد به مدارک باشه. خیلی موضوعات مختلفی از علما، از بزرگان نقل کرد و از اتفاقات عجیب و غریبی که البته عجیب و غریب نیست، ما سالها اینها رو شنیدیم و دیدیم و برای همینه که پای اهل بیت هستیم. یکی از چیزهایی که تعریف میکرد میگفتش که همین این مال همین چند سال پیشه، دو سه سال پیش، میگفتش که یه خانومی توی یکی از شهرستانها تصادف میکنه. چطور میشه؟ مرگ مغزی میشه. مرگ مغزی که بالاخره سطح هوشیاری بسیار پایینه و دکتران میگن که دیگه قطع امید میکنن، میگن ایشون دیگه با این سطح هوشیاری دیگه بر نمیگرده و از نظر علمی دیگه محاله که ایشون برگرده و هیچ موردی نداریم توی این سطح کسی مثلا زنده بشه. ایشون دیگه مرده، تمامه. یه مدتی تلاش میکنن که اجازه بگیرن از پدر و مادر این دختر که اجازه بدید ما اعضای بدن این ایشون رو حداقل اون بخشی که میشه هدیه کنیم، اهدا بکنیم، جان انسانهایی نجات پیدا کنیم. این پدر و مادر قبول نمیکردن، بالاخره راضی میشن. بعد میگن که پس فقط اجازه بدید تا بچه ما زنده است ما فقط یه مشهد بریم و برگردیم، اجازه بدید که ما آخرین تیرمون اینه که بریم به امام رضا بگیم. اون آقایون دکترها و اینا میگن دیگه حالا بالاخره امام رضا ممکنه یه کسی که مریض شفا بده، ولی ایشون دیگه مرده است، ما این رو اصلا زنده نمیدونیم، تمام کار. اینا میگن حالا اجازه بدید ما یه مشهدم بریم و برگردیم. پدر و مادر میان، صحنه اسمال طلا، صحنه کهنه، پشت پنجره فولاد. میدونید دیگه پشت پنجره فولاد یکی از قدیمی ترین جاهای حرمه. اونجا احتمال این که نماز بر بدن امام رضا علیه السلام رو امام جواد اونجا خونده باشه هست. بسیار معجزه اون قسمت دیده شده و به هر حال پشت پنجره فولاد جای بسیار مهمیه توی حرم امام رضا. میگه اونجا میرن نزدیک به 2 ساعت، میگه اینها گریه میکنن و تضرع میکنن، دیگه از نظر جسمی کشش ندارن، میخوان برگردن برن هتل که یه کمی استراحت بکنن. یه دفعه گوشی طرف زنگ میزنه، میره رئیس بیمارستان. آقا کجایی شما؟ میگه که من حرم امام رضا. میگه آقا نیم ساعت دختر شما پاشده نشسته و داره بیتابی میکنه، شما رو صدا میزنه، مرده زنده میکنه. بعد میگه که با اون دختر میگه ما رفتیم مصاحبه کردیم، گفتیم که چی شد، شما چیزی دیدی وقتی شفا گرفتی؟ گفت من از زمانی که تو این وضعیت افتادم یه پسر عموی دارم که او شهید شده. او پسر عموی من همه جا با من بود، میومد همه جا پیش من بود و دلداری میداد و کنار من بود. چندین بارم استغاثه کرده بود و برای شفای من نتیجه نگرفته بود. اون روزی که پدر و مادرم رفته بودن پشت پنجره فولاد، دیدم پسرم اویم شهید من بالا تخت من ایستاده و داره اشک میریزه، امام رضا رو قسم میده. میگه من امام رضا رو ندیدم، اما دیدم اون شهید داره هی میگه یا امام رضا به حق جوادت، یا امام رضا به حق شفا گیره این شما و این آقا.